ملمتجع. این رابطه ایست که در مورد مردم سازگاره. یه رابطه دیگه اینه که حاکم چه ارتباطی با مردم داره. در واقع اون صحبت اول ارتباط بین مردم بود، ولی یه صحبت دوم میتونه باشه که رابطه حاکم با مردم چگونه، که این رابطه رو از ابتدای قضیه که حضرت پیامبر ما در مدینه پیمان نامه ای رو بین اوس و خزرج در واقع امضا کردن و در واقع اولین قانون اساسی اسلامی رو مدون کردن به عنوان صحیفت و نور، اونجا رابطه بین حاکم و مردم روشن شد. اینجا خب ببینید واقعا اونی که از امامان ما سراغ داریم، از پیامبر سراغ داریم، به نظر من ابتدا مکارم الاخلاقه. یعنی این رابطه یک رابطه صمیمیه، این رابطه یک رابطه مهر و محبته، نه رابطه خشن. هرچند که در مواجهه با تواقید، در مواجهه با رباخاران، اینا برخورد خشن و سختی رو دارن، ولی واقعا در رابطه با مردم یه رابطه پدرانه دارن و یک رابطه که با محبت هست. امام رضای ما به محبت و ملاطفت معروفه، لذا هر کسی محبت. حتی گناهکارم پیشش بره بی نصیب بر نمیگرده. و اینو باید ما واقعا آویزه گوش همه حاکمان ما باید باشه که اونی که خروجی یک رابطه هست، یک سخنرانی هست، نتیجهش رحمت باشه، نتیجهش ملاطفت باشه. واقعا وصیت پیغمبر ما اینه که اون چیزی که میان ما به ارث گذاشته کتاب الله و عترتی، کتاب خدا و عترت پیامبر. یعنی در یک سخنرانی که کتاب خدا مبنا نباشه، اشاره‌ای به کتاب خدا یعنی به قرآن نباشه، و یا اشاره‌ای به عترت نباشه، اشاره‌ای به امامان نباشه، این سخنرانی اصلا نورانیت نداره. اینجوری نیست که همه دنبال کاسبکاری باشن، دنبال این که مثلا حالا این هزینش چیه، درآمدش چیه. نه، واقعا یک رابطه ملاطفت، یک رابطه درست و صحیح، یک رابطه پاک، یک رابطه نورانی ایجاد. درست سیاست مهمه، درست حکومت مهمه، درست مبارزه با ظالم مهمه، ولی اصل اساسی در برخورد پیامبر ما و امامان ما با مردم اون رابطه در واقع با ملاطفت و مهربانی بود که میتونه بین مردم انسجام ایجاد کنه، بین مردم سرمایه اجتماعی تولید کنه. سرمایه اجتماعی چیه؟ سرمایه اجتماعی اینه که ارتباط وثیقی بین مردم و حاکمان ایجاد میشه. حتی انفاق که گفته میشه، خب یه صفت ویژه حضرت امام رضا انفاق هست و تشویق به انفاق هست، تشویق به دستگیری از مردم هست. این انفاق اثرش اینه که خذو، در واقع وقتی میگه شما زکات بگیرید، بعدش میگه تطهر کن و تزکیهم بها، شما رو تطهیر میکنه. بعد میگه فصل علیهم ان صلاتک سکن لهم، سلام بده به اونها، صلوات بفرست به مردمی که زکات میدن. بنابراین کار درست و صحیح انجام دادن، کاری که درست و صحیح هم منظورم اینه که اول فقهش درست باشه بعد تجارت انجام بشه. اینجا سلام خدا و رسول به دنبالش هست. این سلام و صلوات نشاط ایجاد میکنه، آرامش ایجاد میکنه، سکینه ایجاد میکنه بین مردم. یا کسی که واقعا کار درست و صحیحی انجام میده، طوری ازش قدردانی بشه. این قدردانی همون صلوات فرستادن به مردمه. کسی که
بازم تشویق بشه به کار خیر.
کسی که مثلا مدیره، واقعا داره زحمت میکشه، باید ازش قدردانی بشه. امروزه به نحویز که همه مدیران، اکثر مدیران سعی میکنن وارد یک موضوعی که به اصطلاح میگن داستان برای ما درست نکن. یعنی فردا دستگاه نظارتی، دستگاه بالا دستی هی گیر میدن به کار. شما باید پاسخگو باشی، واقعا یه جوری باشه که اونی که زحمت کشیده بالا دستیان بیان قدردانی بکنن. همون فصل علیهم، یعنی واقعا مشخص باشه کسی که کار کرده با کسی که کار نکرده. ببینید این بحث دو طرفه بودن و این واقعا تعبیر قرآنی فصل علیهم، خدا دستور میده به امام، به پیغمبر که به مردم صلوات بفرست. یعنی صلوات فقط این نیست که مردم به پیغمبر بفرستن، به امام بفرستن.
یه اتفاق دو طرفه است در واقع،
کاملا دو طرفه است. و این انرژی یک انرژی است که هم افزاست و این انرژی ایجاد میکنه، مهربانی رو متزاید میکنه و این یک رابطه ایست که اسلام رو خیلی پاک جلوه میده، اسلام رو خیلی مهربانانه جلوه میده. حضرت امام خمینی چه ویژگی داشت که این انقلاب رو تونست چکار کنه؟ به نتیجه برسونه. اون روش پیامبرانه‌ای بود که حضرت امام خمینی دنبال میکردن. واقعا تو این روش هست که مردم جمع میشن. فردا میدیدید که همه راهی جبهه ها میشدن، همه طالب شهادت بودن. این یک ارتباطی است که بین امام و بین مردم ایجاد میشه. این رابطه ها به نظر من مخصوصا تو این روزها درسی باشه که دوباره احیا بشه، یک رابطه صمیمی باشه. امروز ما به عنوان اقتصاددان معمولا زجر میکشیم. چرا؟ چون اقتصاددان میفهمه که چرا تورم به وجود میاد، ولی این رو شاید افراد دیگه ندونن. قیمت ها رو عادی تلقی کنه، ولی ما میدونیم که علت افزایش قیمت ها چیه. علت این که مردم به فقر کشیده میشن رفتار حکمرانی ما در نوع استفاده از منابع. وقتی ما اقتصاد میخونیم و میدونیم که از این اموال منابع چجوری باید استفاده بشه و میدونیم که اینا چجوری از بین میره و درست استفاده نمیشه، واقعا هرس‌آوره و واقعا زجرآوره. چون ما دلایلشو میدونیم. مثل پزشکیست که واقعا میدونه که این ویروس چه آثار کشنده ای رو داره. اقتصاددار اینو میدونه ولی کاری نمیتونه انجام بده. مردم عادی دنبال درآمدهاشون هستن ولی تحلیل ندارن که علت افزایش قیمتها چیست. اقتصاددونها از این نظر، حالا اقتصاد اسلامی یک جنبه دیگه هم داره، اونم اینه که به هر حال تو این رابطه میخواد رابطه انسانها با خدا رو هم تنظیم بکنه و یک تنظیمگری بهتری تو این رابطه داشته باشه. اینی که اقتصاد اسلامی متاسفانه در جامعه امروز ما بسیار مظلومه. خیلی ها اومدن و پرچم اقتصاد اسلامی خواستم به دست بگیرن که به نظر من همونا باعث به هم ریخته شدن اقتصاد اسلامی شدن. بسیار. باعث ذهنیت منفی در اقتصاد اسلامی شدن.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر ایوزلوم. همراه شما خواهیم بود انشاءالله در بخش بعد. سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز. ویژه برنامه به برکت خورشید رو از رادیو اقتصاد میشنوید. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا المرتضی، ای پادشاه کشور عشق، حرمت قبلگاه دلهای عاشق است و بارگاه ملکوتیت مطاف ملائک. تویی سلطان خراسان و قریب الغرباء مدینه. تو همان قریب آشنایی که قدوم مبارکت را بر سینه خاک این دیار نهادی و مثل وجود این سرزمین را اعتبار طلا بخشیدی. آنگاه که خورشید تلألوش را در سینه آسمان می نشاند و سپید دم بر چشمان خواب رفته مژده‌رسان روشنایی می گردد، باد صبا نیز عطرانگیز حضورت بر پهنه این خاک می شود. خراسان کنعان آرزوهاست که شمیم عطر حضور تو را می دهد. تو مطلع خورشید سرزمین مایی، سرزمینی که قداستش مقام قدس خلیل و منای عشق ذبیح است. رضای حق به رضایت توست رضا جان. خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید و شنونده ویژه برنامه شهادت امام رضا علیه السلام به برکت خورشید از رادیو اقتصاد. بار دیگر تسلیت ما رو پذیرا باشید به مناسبت ایام سوگواری و شهادت حضرت امام رضا علیه السلام. خیلی از ماها خواسته ها و آرزوهایی داریم در دل که در ذهنمون اینگونه تداعی میکنیم که اگر در صحن و سرای حضرت رضا علیه السلام باشیم این رو میخوایم، اینو میگیم و این گفتار رو بر زبان میاریم یا از ته دل خواستمون رو مطرح میکنیم تا به برکت وجود آقا علی ابن موسر رضا انشاءالله کارگشا باشه و مشکلی از مشکلات ما حل بشه. خواسته های ما یکی دوتا نیست و معطوف به روز شهادت یا روز ولادت یا روزی که به نام امامان عزیزمون هست هم نمیشه، اما در تمام روزها و ساعتها میشه این آرزوها رو بیان کرد، این خواسته ها رو از ته دل خواست و انشاءالله که برآورده به خیر هم بشه به برکت وجود امامان معصوممون علیهم السلام. این صحبت ها رو خدمتون گفتم که همراه بشید با خانم شاهچراغ، ایشون گزارشگر محترم شبکه رادیویی اقتصاد هستند و از آرزوها و خواسته های مردم عزیز پرسیدند و پاسخهایی رو دریافت کردند. خانم شاهچراغ همراهیم با شما.
السلام علیک یا امام رعوف یا زامن آهو و سلام بر شما شنوندگان و دوستداران امام رضا علیه السلام. تسلیت عرض می کنم شهادت حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام را خدمت شما. با بخش گزارشی همراه شما هستم. تصویر گنبد امام رضا علیه السلام همراه من هست. قراره برم بین مردم، قراره همراه بشم به اونهایی که سخت دلتنگ زیارت آقا هستن و وقتی چشمشون به گنبد حضرت می افته می خوام از اون حالا هواشون برامون تعریف کنند و صحبت کنند. لطفاً با من باشید. خانم محترم این عکس رو لطفاً نگاه بهش بندازید.
گنبد امام رضاست.
چه احساسی دارید وقتی الان عکس حرم مقابل خودتون دیدید؟
دلم میگیره، یه دفعه عشق تو چشم جمع میشه، دوست دارم برم اونجا پابوس امام رضا.
آخرین باری که مشرف شدید به امام رضا کی بوده؟
3 سال پیش.
صحبتتون با آقا امام رضا علیه السلام.
از آقا میخوام که همه جوونا راه راست و راه ایشونو ادامه بدن، بچه های ما هم عاقبت به خیر بشن.
آخرین باری که به مشهد مشرف شدید کی بوده؟
3 سال پیش بوده و خدا رو شکر میکنم که ارتباطم دیگه قلبی شده.
الان ارتباطتون قلبیه، با حضرت چه صحبتی دارید؟ چی میخواید بهش بگید؟ چه آرزویی بر مردم دارید؟
الهی که همه مردم همیشه حاجت روا بشن. خدا رو شکر میکنم که هیچ وقت، نه الان نه همون موقع که به بارگاهشون میرفتم، حاجت نداشتم. خدا رضا ماشا حاجت‌های زیادی ممکن بود ولی هیچ وقت نتونستم به زبون بیارم. وقتی اون همه جبروت رو میدیدم، اون همه بزرگی رو، اون همه عظمت رو میدیدم، خجالت میکشیدم حاجت‌های کوچیکمو بگم. هیچ وقت بالای 9 بار رفتم امام رضا ولی هیچ وقت نتونستم حاجتمو بگم، ولی حاجت‌هامو گرفتم.
تصویری که همراه من هست، تصویر کجاست؟
من و امام رضا.
بله، چه احساسی دارید این تصویر رو دیدید الان؟
احساس نمیشه وصف کرد، بالاخره چیز معنویه. فقط انسان میبینه که بالاخره از خدا درخواست میکنه که اون فرصت پیش بیاد که داره از نزدیک از این بارگاه معنوی از فیوزات از نزدیک استفاده کنه و حظ ببره.
دیگه این تصویری که دل همه عاشقان اهل بیت رو میبره، مخصوصا عاشقان امام رضا که صاحب مملکت خود آقای امام هشتمه و امام رعوف، به نام امام رعوف هیچ کس دست خالی بر نمیگه، دل آدم رو میبره. شما این تصویر رو نشون دادی و واقعا آدم رو هوایی میکنیم. یا سلام علیک یا علی ابن موسی یا هر رضا و رحمت الله و برکاته. انشالله که به زودی زیارتش نصیب همه آرزومنده بشه و بنده حقیرم شما بشه.
چی میخواین از حضرت؟
البته آقا خودش از قلبهای ما خبر داره، ولی بزرگترین دعامون یکی این که فرج آقای امام رضا بد آرامش به جهان اسلام، کشورمون، آرامش به کشورمون، به کشورهای اسلامی و کلا در دنیا آرامش باشه، یعنی با وجود فرج آقای امام زمانه و برطرفش نه هم مقام از جامعه بشریت. بزرگترین آرزومون اینه، شفای مریض ها انشاءالله.
تصویری که مقابل شما هست تصویر کجاست؟
تصویر مبارک ثامن الحجج حضرت علی ابن مرتضی علیه السلام است.
بله، آخرین باری که مشرف شدید به پابوسه امام رضا علیه السلام کی بوده؟ چه سالی بوده؟
اصلا بوده که قبل از کرونا، 4 سال قبل.
خب تصویر الان مقابل شما هست، سلامی بدید، چه خواسته ای دارید؟
السلام علیک یا علی ابن مرتضی و رحمت الله و برکاته.
چه صحبتی با حضرت دارید؟ چه آرزویی برای مردم دارید؟
آقا امام رضا، ای شهید خراسان، تقاضای این نوکرت و این حقیق ذاکر اهل بیت این است که عنایت فرمین که این نظام جمهوری اسلامی همیشه پیروز باشد و رهبر عزیزمون حضرت آیت الله خامنه ای در پناه خداوند آقای امام زمان متون و محفوظ باشه.
خیلی متشکرم، انشاءالله که در سایه سار مهربانی حضرت رضا علیه السلام عاقبت به خیر باشید. خدا نگهدار.
تشکر، خدا یار و نگهدار شما باشه. اجرکم عند الله.
درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. همراهیم با شما با ویژه برنامه شهادت امام رضا علیه السلام به برکت خورشید و همچنان همراهیم با جناب آقای دکتر ایبزلو، مهمان عزیز و گرانقدری که در استدیوی برنامه حضور دارند. عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام هستند و عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی و کارشناس اقتصاد اسلامی. در دو بخش گذشته که صحبت فرمودند راجع به الگوی عملی حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صحبت کردند که اول فقه، بعد تجارت و بعد هم درباره جنبه‌های اقتصادی و مظلومیت اقتصاد اسلامی. چقدر خوبه که برای ما بیشتر توضیح بفرمایید که آیا واقعا فاصله است بین زندگی و اقتصاد امروز ما با اقتصاد اسلامی واقعی؟
حالا ما درد دلمون باز بشه که خیلی حرفا میتونیم بزنیم، ولی شاید امروز مقام حضرت امام رضا رو بیشتر باید مطرح بکنیم، در دل همون نگه داریم برای بعد. ولی مظلومیت اقتصاد اسلامی به اینه که الان یه جوری شده که کسی بگه اقتصاد اسلامی، یک نگرش منفی بین مردم وجود داره نسبت به این موضوع، در حالی که اقتصاد اسلامی اصلا پیاده نشده. انشالله اقتصاد اسلامی همون اقتصادی است که حضرت امام زمان علیه السلام، حضرت ولی عصر وقتی تشریف آوردن، اون اقتصاد اسلامی عملیاتی میشه. البته زمان امامان ما هم این اقتصاد اسلامی تا حد زیادی عملیاتی شده و عمل شده بهش در واقع، و پیروانشون به این چارچوب ها عمل کردن.
ما در حکومت اسلامی زندگی میکنیم.
این چون در حکومت اسلامی زندگی میکنیم، اثرش و ضربش به این شده که مردم قیاس کردن که این حکومت و این آثاری که به وجود میاد، یا معیشت مردم مختل شده، تورمی که وجود داره، گرانی ها و سبد معیشتی که مردم کوچکتر شده، فقر اقتصادی گسترش پیدا کرده، اینها رو به پای اقتصاد اسلامی می نویسن. تا که اقتصاد اسلامی اول باید اون چارچوب های اصلی پیاده بشود، بعد اقتصاد اسلامی عرصه برای پیاده سازیش وجود داره.
الان زیر ساخت های اقتصادی ما دچار مشکل هست؟ بله، یا اصلا برنامه‌ریزی برای این اتفاق صورت نگیره؟
فرهنگ اقتصاد اسلامی در حد زیادی وجود نداره. فرهنگ اقتصاد از استفاده از منابع وجود نداره. فرهنگ اقتصاد استفاده از مال خیلی وجود نداره.
هم برای اشخاص هم برای دولت.
شما مثلا، ما تو اقتصاد میگیم کارایی اقتصادی، به هر حال از این هم مجموع امکانات میشه خیلی استفاده کرد. حالا مثلا من یه مثال بزنم، همین صندوق توسعه ملی که اس بردید، که بنده اونجا عضویت هیئت عامل رو دارم به هر حال از طرف آقای رئیس جمهور.
بله.
خب اینجا مثلا این صندوق الان داراییش در حد 150 میلیارد دلاره. سنش چقدره؟ 10-11 سالشه. ولی همین سن تو کشورهای اطراف ما، آذربایجان، قطر، امارات، عربستان، خیلی فزاینده گسترش پیدا می‌کنه.
یعنی علتش چیست؟
150 الان باید میشد چقدر؟ 1500 میلیارد دلار.
یعنی الان 1% هست.
اگر کشور ما 1500 میلیارد دلار تو صندوقش باشه، یعنی اصلا مشکلی نداره. 10 سال تحریمش کنن، میتونه زندگی بکنه. ولی ما همین 150 تا هم تهش 10 تا مونده. بعد بخوایم از بانک مرکزی بخوایم، خیلی چیزی ته ماجرا نیست. و اینا خیلی هاش به خاطر اینه که مدیران ضعیف عمل کردن، بی تعارف. بی تعارف، ضعیف عمل کرد
در دوره‌های مختلف.
بله، یعنی میشد کار کرد، نکردن به بهانه تحریم، به بهانه تحریم، در حالی که خب میشه کار کرد. چرا؟ فرصت‌ها بسیار زیاده. همین مملکت، یعنی واقعا این نظام پابرجاست تو این 40 سال و اینا، همش به برکت استفاده از منابع بود. از منابع درست استفاده نشده. ما میتونستیم ثروت‌های فزاینده
به نفع مردم استفاده نشده.
خب این ثروت، ببین کیک اگه زیاد بشود همه از این کیک بهره میبرن، ولی کیک کم شده، کوچیک شده. این هم جمعیت زیاد شده، کیک کوچیک شده. ما کیک رو میتونستیم چندین برابر کنیم. 150 این همه قیاس کنید دیگه، 150 میلیارد میتونست بشه 1500 میلیارد.
الان راهکار این افزایش چیست؟
راهکار دیروز با یکی از این، دیشب بود تقریبا، یکی از این کارآفرینان خیلی خوب اقتصادی داشتم صحبت میکردم. حالا گفتن اسم نبرید، ولی خب اینا کسانی هستن که میگفت من با 8 میلیون تومان شروع کردم، ولی الان واقعا یک آدم بسیار به لحاظ ثروت اقتصادی بلند و بزرگه. اولا باید اینجور آدم ها رو بزرگشون کنیم، اولا باید تکریمشون کنیم، فردا مانع ایجاد نکنیم برای این کسانی که درست هم عمل کرده، آدم متشرعی است، از راه حلال این کسب و کاره. بعد میخواد چیکار کنه این پولا رو؟ این کلا برای مملکت میخواد خرج بکنه. فرهنگ تکریم سرمایه دار رو باید داشته باشیم، یعنی کسی که سرمایه داره و درست استفاده،
همون کاری که امام رضا علیه السلام میکرد.
بله، کسی که از راه غلط عمل میکنه خب باید باش مقابله کرد، اونایی که میخوان سوء استفاده کنن. ولی کسی که کارآفرینی کرده، اومده از هیچ ثروت خلق کرده و این ثروت به نفع کشوره، باید تکریم کنیم اینجور آدم ها رو. بله. نه اینکه فردا هزار جور مشکل براش ایجاد کنیم تا پاش بره کشور رو ترک بکنه. این یه مثاله، ولی مشابه اینا اگه بدن دست این آقا، 10 تا از این آقاها رو کنار هم بچینن، مملکت آباد میشه و راهکار دارن. واقعا ما میشستیم راجع به راهکار، چون ما صندوق توسعه ملی هستیم، پول داریم و این پول رو باید بکنه. الان محور توسعه کشور میتونه همین صندوق توسعه ملی باشه اگه دوره، چون مال نسلهای آتی است، نسلهای آینده. من خلاصه ثروت ملی اینجا جمع شده. البته رهبری معظم منشأ این موضوع بودن و این کار خیلی خیری بوده. تو این 10 سال هم در برابر این تحریم ها مقابله کردیم، از به برکت همین پولای صندوق توسعه ملی بود. حدود 100 میلیارد دلار دولت به صندوق بدهکاره. حالا داریم دنبال شیوه هایی هستیم که بتونیم اینو احیا کنیم، از روش هایی که نه دولت و کشور ضرر ببینه، ولی نسل بعدی ما بتونه ثروت داشته باشه. این ثروت یه منبع خدادادی است. امام متولیه، امام حاکمه، امام معصوم حاکمه، همین الان حضرت امام زمان حاکم هستن در این موضوعات. باید درست مدیریت بشه و اینها دغدغه است، یعنی واقعا مصیبت ایجاد میکنه برای حتی امام زمانی که الان بالا سر این مجمع. یه نکته عرفانی میخواستم اشاره کنم با توجه به مصاحبه هایی که شما از مردم میگیرید. ما همش تو فضای اقتصاد نباشیم. ببینید، یه تصور درستی باید داشته باشیم که روح به هیچ وجه از بین نمیره. امام رضای ما همین الان وجود داره.
بله.
امام رضای ما همین الان در بارگاهشون داره امامت میکنه و حضور داره. باید اینجوری تلقی بکنیم که اینها همه حرفای ما رو میشنوند، همه در دلای ما میشنوند و حضور دارن. اصلا انسان نمیمیرد، این جسمی که از بین میره. روح مؤمنین هم تداوم داره، یعنی مؤمنین هم روحشون مشابه اونها تداوم داره، میشنوند و این وجود ملکوتی، این روح ملکوتی همچنان شامل و جاری و ساریه و ما باید متوجه باشیم با یک آدم زنده در واقع طرف هستیم. من دستشون از این دنیای کوتاه، دنیای دنیوی ما کوتاه هست، اون نوعی که ما هستیم نیستن، ولی کاملا اشراف دارن. ولی خب مشکلات ما رو میبینن، هرس میخورن و در برابر خیلی مسائل، یعنی سعی کنیم که امامانمون رو شاد کنیم با عمل کردهامون، یعنی خودمون رو با امامانمون در واقع در برابر امامانمون ببینیم. اقتصاد اسلامی میتونه عزت آور باشه، میتونه، چون قدرت اقتصادی است که میتونه به ما شکوفایی ایجاد کنه. ولی باید بفهمیم که اقتصاد اسلامی شوخی نداره. من خطاب مردم دارم میگم. ببین همش هم نشینیم درد دل بکنیم علیه حکومت. خب اون مشکلات خودشو داره، ولی نسبت به خودمون هم باید منتقد باشیم. اجازه ندادن امامان ما، هر جوری بخوایم بخوریم، هر جوری بخوایم بنوشیم، هر جوری بخوایم حیف و میل کنیم. اجازه ندادن. حضرت امام صادق علیه السلام برها پرچمدار اصلی مکتب تشیع، مال خداست، جعله ودای اندخل، این مالها رو بین مردم وسط ودیعه قرار داده. اصلا باید ببینیم خودمون آیا اقتصاد میتونیم اسلامی عمل کنیم یا نه، بی خودی داریم ادعای اسلامی رو داریم میکنیم. جمله امام صادق رو میخونم، جوز لکم، اجازه داده به مردم، ان یاکلوا قسطا، در حد متعادل بخورید، ان یشربوا قسطا، در حد متعادل بنشون، ان ینکهوا قسطا، در حد متعادل، و متعادل یعنی اون چیزی که مردم به صورت عرفی میدونن، نکاح کنید، ازدواج کنید. این هزینه های سرسام آور به هیچ وجه تو ادبیات اقتصادی معنی نداره. بعد میگه چی؟ و از شما خواسته که اون اضافه اینها رو، یعنی اون در حد قصد بخورید، یعنی بیش از حد نخورید، بیش از حد ننوشید، بیش از حد نکاح نکنید، بریخت و پاید، بیش از اونها رو به فقرای مسلمین بدید. یعود و ما سوازاله که الا فقرا المسلمین، به فقرای مسلمین. بعد چی میگه؟ یعنی آدم باید خودش یکم بشینه ببینه اصلا واقعا این اقتصاد اسلامی رو و این اسلام رو میتونیم ادامه بدیم؟ واقعا مرید امام رضا هستیم؟ اگه مرید امام رضا هستیم باید رفتار اقتصادیمون رو هم بازنگری کنیم. میگه که اگه اینجوری عمل نکنید، کان ما یاکله حرامه، ما یشربه حرامه. این جملات امامان ماست، هرچی میخوره حرامه، مینوشه حرامه، ازدواجش حرامه. این
خیلی خطرناک
میشه، شوخی نداره با کسی. یعنی ما بحث اینه که یه جوری تنظیم کنیم، چون ما که نمیمیریم. خب این زندگی محدود هست، بی خودی. اینجا امام رضا علیه السلام یکی از بهترین دستوراتش اینه که خواسته که مردم وقتی تو زندگی اقتصادیشون بقیه رو شریک زندگیشون قرار بدن.
بله.
یعنی از به علی ابن شعیب گفتن که من احسن الناس معاشه، چه کسی از لحاظ معاش بهترینه؟ گفت کسی که دیگران شریکش بشن، دیگران یه خاصیتی هم به دیگران برسونه.
بله.
و بدترین کس کسی است که ازش هیچ خاصیتی به دیگران نمیرسه.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر عبدالله. اگر اجازه بدید در بخش بعد در خدمتتون باشیم، ادامه صحبت شما رو بشنویم. اینجا ویژه برنامه شهادت امام رضا علیه السلام به برکت خورشید، رادیو اقتصاد.
در مسیر رضوان.
یکی از توصیه های بسیار عزیز و ارزنده حضرت امام رضا علیه السلام توجه به نیازمندان بوده و هست، و اتفاق بزرگی که در جامعه اسلامی ما افتاده تشکیل گروه های جهادی است که به فریاد نیازمندان میرسند و توجه ویژه‌ای نسبت به عزیزان نیازمند دارند. در بخش در مسیر رضوان همراه بشیم با یکی از عزیزان و مدیران این گروه های جهادی، جناب آقای صدیقی، تا بیشتر آشنا بشیم با کارهای جهادی که انجام میدن. جناب آقای صدیقی سلام بر شما، شهادت آقا علی بن موسی رضا علیه السلام رو خدمتتون تسلیت میگم.
علیک السلام، منم شهادت امام رضا و رحلت پیغمبر و شهادت امام حسن و خدمت همه شیعیان تسلیت عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای صدیقی. راجع به گروه جهادی که دارین و شما مدیریتش رو بر عهده دارید، برای ما و شنوندگان عزیز میفرمایید.
خدمتتون هستم. این قرارگاه جهادی شهید غیور اصلی از سال 97 شکل گرفت و الانم الحمدلله روز به روز تعدادشون افزایش میابه. قرارگاه ما اولویت یک کار برای محرومین، مخصوصا بحث مسکن و خانه‌سازی، و اون هم بیشتر در روستاها هست. و شعار قرارگاه ما این است که اول به کمک روستاییان میریم و اگر روستایی در روستا بماند تولید کننده است و میتواند تأثیر گذارتر و مطمئن‌تر باشد تا در کنار حاشیه شهرها. همه ما مشکل حاشیه نشینی دوچار نشیم.
بله.
مورد دیگری که قرارگاه تأکید داره در همین راستا، نوعروسان و عروسانی هستش که بعضا برای چند قلم جهیزیه موندن، خب ما اینا رو تهیه میکنیم. بعضا عروسی شناسایی کردیم که 7-8 سال فقط به خاطر یک یخچال و یک تلویزیون و اینها مونده که الحمدلله تهیه شده. حالا ما تو خانواده هایی دید که میبینیم بعضی وقتا به مشکل اعتیاد گرفتار شدن و خیلی هم سن سالی ندارن، اولین کاری که میکنیم اینا رو میفرستیم و ترک اعتیاد و از این دست کارا داریم انجام میدیم برای محرومین و نیازمندان در خراسان رضوی اقصانقات این استان پهناور امام رضا.
بسیار عالی. جناب آقای صدیقی، چه شد که احساس نیاز کردید برای تشکیل این گروه جهادی و اینکه نام گروه جهادی خودتون رو هم می‌فرمایید؟
خدمتتون عرض کنیم ما چون خودم تو جهاد سازندگی بودم با مشکلات روستاها آشنا هستم. خب ما وقت مراجعه می‌کردیم می‌دیدیم اون دختر روستاییمون تو کوچکترین چیزی که سرویس بهداشتی مانده و نمی‌تونه و درآمد